اذان ظهر به افق کابل از رادیو داریم.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله love.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها سبيلا
الله الله
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترت ولا رزقا إلا بسطت ولا خوفا إلا أمنت ولا سوءا إلا صرفت ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
سلام خدا به من، چقدر دوستم، چقدر دوستم.
سلام خدایا، مگر میشه با این دستهایی که از محبت تو پر شدند، با این قدمهایی که به سمت تو میآیند، هر لحظه از تو فاصله بگیرم؟ خدایا تمام وجودم پر از مهر توست و من وقتی برای زندگیم قدمی برمیدارم، وقتی برای گذران روزگارم فقط به تو توکل میکنم، مطمئنم که مهرت شامل حالم میشه. دستم را بگیر تا قدمهایم محکم باشند خدای من.
سلام سلام خدای خدا.
دعای روز چهارشنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فوقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء.
جای تو شدم بنده دینار، ببخشید. دل دادم عمریست بغیار، ببخشید. کارم شده معصیت و انکار، ببخشید. هر بار خطا کردم و هر بار ببخشید. این بار گناه از من و این مغفرت از تو، در چنته من نیست بجز معذرت از تو.
با درد بساز، با درد بساز، با درد بساز، چون دوای تو منم، دوای تو در کس من گرف، که آشنای تو منم. گر کشته شدی مگو که من کشته شدم، کشته شدم. شکرانه بده، شکرانه بده، که خونبهای تو منم. Thank you. بیگانه خلق آشنای غم تو است، لطفی است که می کند غمت با دل من، با دل من، ورنه دل تنگ من چه جای غم توست. های دل،
به پایان برنامه امروز قرار بندگی رسیدیم. تا عبادات قبول، التماس دعای خیر و تا فردا خداحافظ.
باز آمدم و برابرت بنشستم، احرام تواف گرد کویت بستم، هر پیمانی که بی تو با خود بستم، هر پیمانی که بی تو با خود بستم، چون روی تو دیدم، چون روی تو دیدم، چون روی تو دیدم، همه را بشکستم، چون روی تو دیدم، همه را بشکستم.
در راهپیمایی سراسر عشق و ایثار و انسان دوستی اربعین حسینی سعی شود از قرار گرفتن طولانی مدت در هوای گرم پرهیز کنید. برای پیشگیری از گرمازدگی با اندازه کافی آب سالم بنوشید. دقت کنید استراحت کافی داشته باشید و از خستگی و ماندگی شدید در این حرکت عظیم پرهیز کنید. سعی کنید از پوشش لازم برای حفاظت در برابر نور آفتاب برخوردار باشید. چادر، کلاه و سایبان و غیره وسایل لازم را در نظر بگیرید.
از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دری را تا این لحظه همراهی کردید از تک تک شما سپاسگزاریم. شما دوستان عزیز میتونید برنامه‌های رادیو دری را بر روی سایت بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. برنامه ترنم باران آماده پخش است که دعوت میکنم با مدت 10 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوا
بندی تلو تو کرده
به نام خداوند بی همتا و سمی. از هر جایی که هستم به شما و لطف بی شمارتان سلام می کنم که زائر شما در حرم امنتان در دنیایی از آرامش است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. با قلبی پر از امید به شما زائران امام رضا علیه السلام سلام و درود می فرستیم. با برنامه ترانم باران امروز هم با ما همراه باشید. کریم برای عباد الرحمن یا بندگان خداوند ویژگی هایی را بیان کرده است. یکی از ویژگی های خوب بندگان خدا این است که هنگام انفاق اسراف نمی کنند. اسراف نکردن در هنگام انفاق به این معناست که حد تعادل را رعایت می کنند و از روی ریا و یا بی ادبی انفاق نمی کنند و با دلی گشاده در راه خدا انفاق می کنند. حضرت رضا علیه السلام شرط بخشش را این گونه بیان می کنند: با برادرانت چیزی نبخش که ضررش برای تو بیشتر از منفعتش برای ایشان است. با همه دلتنگی و غمهایم به سراغ شما می آیم و همیشه نور محبت شما دلم را آرام می کند و مرا به مهربانی شما امیدوار می سازد. سقاخانه شما شفاخانه دلهای خسته است که از راه دور نزدیک به زیارت حرم امام هشتم آمدند. دامن آلوده و بار گناه آوردم، گرچه آهی در بساطم نیست آه آوردم. هر که بودم هر که هستم با کسی مربوط نیست، بر امام مهربان خود پناه آوردم. بر کبوترهای صحنت هدیه ناقابلی است گندم اشکی که در این بارگاه آوردم.
دلمو گره زدم پای پیاده اومدم، میدونم که میدونی چه بی اراده اومدم. اومدم بهت بگم میشه ضمانتم کنی، رو سیاه عالمم کاشکی اجابتم کنی، کاشکی اجابتم کنی. اومدم گریه کنم زار بزنم تو حرمت، اومدم بهت بگم فدای لطف و کرمت، بال و پرم بده آقا
بازم به پابوست بیام. منم غریبم مثل تو، من موندم و تنهاییم. دخیل میبندم گره هامو وا کنی، دست خالی نمیرم اگه بهم نگاه کنی. من که بریدم از همه دلو سپردم به خودت، به هیچ کسی رو نزدم، پناه آوردم به خودت. دونه کبوترات نظری هر سال منه، خاک پای زائرات تبرک مال منه.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. دارالحفاظ، این رواق در بخش جنوب حرم امام واقع شده و از بناهای گوهرشاد می باشد. طول رواق 18، عرض آن 8.65 و طول ارتفاع آن تا زیر سقف 12.8 و همچنین تا پشت سقف 14.46 متر است. دارالحفاظ از 7 صفه برخوردار می باشد. 4 صفحه آن دارای درهایی است که به داخل حرم مطهر و رواق اوپک میرزا، دارالسیاده و راهرو کفشداری مسجد گوهرشاد گشوده می شود. عزیزان، عافیت و سلامت دعای همیشگی ما برای شماست. تا زیارتی دیگر و سلامی دوباره به بارگاه مقدس امام هشتم علیه السلام، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. حق یارتان. دوستان عزیز، پایان بخش برنامه های امروز رادیو دری برنامه آینه حقیقت هست. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. فرهیختگان عزیز، شنونده های جویای حقیقت، سلام بر شما. با برنامه دیگری از آینه حقیقت در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم بتوانیم در این برنامه پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حوزه دین و معارف اسلامی باشیم. از شما خواهش میکنیم که شنونده ما باشید. دوستان در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان برای ما پیامک می کنید، یک بخش حدیث هم داریم که به نقل حدیث گوهربار از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهد بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کرده اید. شنونده محترم پرسیدن فلسفه رجعت چیست؟ چرا باید یک عده انسان خوب و یک عده انسان بد برگردن و این آدم های بد به دست آدم های خوب از بین بروند؟ آیا نوع اجبار در این مسئله احساس نمی شود؟ اصلاً چه فایده ای دارد مفهوم رجعت برای بشر؟ خواهر محترم پرسیدن من در اثر بیماری مشکل اعصاب داشتم، به همین خاطر به مادرم خیلی به احترامی کردم موقعی که زنده بودن. حالا که خوب شدم توبه کردم و خیلی هم کارهای خیر برای ایشان انجام می دهم، اما باز هم عذاب وجدان دارم. چه کار باید بکنم؟ و خواهر محترم دیگری هم پرسیدن وقت سر قبر مادرمان می رویم و دعا می کنیم و با او صحبت می کنیم، آیا او متوجه می شود که فرزندش آمده یا نه؟
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
بله، در خدمت جناب حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس محترم برنامه آینه حقیقت هستیم. اجازه بدین ضمن سلام خدمت استاد گرانقدر سوالات شنونده های عزیز ما را مطرح بکنیم. استاد، شنونده محترم پرسیدن فلسفه رجعت چیست؟ چرا باید یک عده انسان خوب و یک عده انسان بد برگردن و این آدم های بد به دست آدم های خوب از بین بروند؟ آیا نوع اجبار در این مسئله احساس نمی شود؟ اصولا چه فایده ای دارد مفهوم رجعت برای بشر؟
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رجعت برای سران کفر و نفاق بله اجباره، ولی برای مؤمن اجبار نیست. مؤمن مخیر، بهش میگن امام زمان ظهور کرده، دوست داری برگرد، دوست نداری برنگرد. برای مؤمن اجبار نیست، ولی برای بله سران کفر و نفاق اجبار هست، چون که جهنم براشون اجباره. دلشون نمیخواد برن جهنم، ولی میفرستنشون به زور میبرنشون جهنم. اما فلسفهش چیه؟ برای مؤمن سه تا فلسفه مهم میشه برای شمر. یک، مؤمن اون دوران استکمالش رو در دنیا طی نکرد، این دانشگاه تحصیلاتش رو تمام نکرده. این شهیدی که در 18 سالگی به شهادت رسید، اگر به سن 70-80 سالگی می‌رسید، ده ها کتاب نوشته بود، هزاران شاگرد تربیت کرده بود، اعمال صالح فراوانی انجام داده بود و چند تا نقطه، ولی همه اینها رو نرسید دیگه. در 18 سالگی به شهادت رسید و رفت. این یک. و دو، اینها باید در اون وعده الهی که تحقق حکومت جهانی باشه، اینا نقش دارن، باید نقششون ایفا بکنن، برمیگردن که یاور امام زمان باشن. شهدای کربلا و افراد از این دست، اینا برمیگردن که با امام زمان علیه السلام همراه بشن و در واقع در اون تشکیل حکومت جهانی نقش خودشون ایفا بکنن. و مطلب سوم این که مردم از وجودشون بهره ببرن. آیا خداوند امام حسین خلق کرده بود که فقط 10 سال دوران امامتش، شما کل دوران امامت امام حسن و امام حسین رو جمع کنید، سوالهایی که مردم، سوالهای فقهی مردم ازشون پرسیدن به تعداد انگشتان یک دست نمیشه. یعنی 5 تا سوال از این 2 تا امام بزرگوار که وجودشون همه عالم رو پر کرده، ولی مردم از اونا چه بهره بردن؟ 10 سال در انزوا، در دوران خفقان، در اون دوران وحشتناک حکومت بنی امیه زندگی کردن، بعد هم به شهادت رسیدن، تمام شد؟ نه، برمیگردن به دنیا که صدها سال میلیاردها انسان از وجودشون بهره ببرن. حتما باید به بشریت بهره برسونن. اینها در واقع سببهای بزرگ، این آیات عظمای الهی هستن که مردم باید از این آیات الهی بهره ببرن. اینا فلسفه بازگشت مؤمنین هست. اما سران کفر و نفاق هم 2 تا فلسفه مهم براشون وجود داره. یک، برگردن اون کیفر دنیاویشون رو ببینن. اینا یزیدشون رو در نظر بگیرید، 3 سال حکومت کرده، 3 تا جنایت بی‌نظیر هم انجام داده. سال اول امام حسین رو به شهادت رسونده و اون جنایتی که در کربلا رخ داده، سال دوم مدینه رو به خاک و خون کشیده و جنایت واقعه حره که بسیار وحشتناک و فجی و غیر قابل بیان هست، و سال سوم هم مکه رو، خانه کعبه رو به توپ بستن، به منجنیق بستن و ویران کردن. در همون حال هم یزید مرده با یه بیماری، مثلا فرض کنید که حالا ذات الجم نسین پهلو چیزی از این قبیل، تموم شد. نباید بیاد کفر دنیایش رو ببینه، باید بیاد اینجا محاکمه بشه و مشخص بشه که چی. این 1 و 2، اینها باید به دنیا برگردن تا اون پیروان و گمراهشون که دست از اون ایده خودشون، عقیده خودشون بر نمی‌دارن، بفهمن که اینا کی بودن و چی بودن، روشن بشه برای اهل عالم که اینا کی بودن. ممکنه فلسفه دیگه هم داشته باشه، حالا احتمال عرض کردم، اینا مهمترین حکمت‌ها و فلسفه‌هایی است که برای رجعت وجود داره.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله ابن الولید الوصافی قال سمعت ابا عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام یقول 3 لا یضر معهن شیء. این 3 خصوصیت اگر در شما باشه، نگرانی از حوادث گوناگون دنیوی و اخروی دیگه نداشته باشه. نه اینکه حادثه‌ای رخ نمی‌دهد، بلکه معناش این است یک مسئولیتی در شما به وجود می‌آورد که این حوادث ضرری بر شما وارد نمی‌کنه. این خصوصیت رو اگر رعایت بکنید، اثر و نتیجه‌اش اینه. اولی، الدعاء عند الكربات. وقتی که حادثه تلخی، کربه‌ای، یعنی گرفتاری، هم و غم مهمی براتون پیش میاد، متوسل بشید به ذیل عنایت پروردگار، دعا کنید. دعا کنید. دعا و تضرع. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا در قرآن. وقتی که حادثه پیش میاد، ازان بایستی به خدای متعال پناه ببره و دعا کنه. این دعا منافات ندارد با اینکه انسان در مقام عمل، در مقام تدبیر، همه اون کارهایی که بر عهده یک انسان عاقل و متفکر و مدبر است انجام بده، منافاتی ندارد. اما در این حال دعا لازم است. پیغمبر اکرم در میدان جنگ، در وسط میدان جنگ وقتی کار مشکل میشد دستها رو بلند میکرد به دعا و اشک میریخت و از خدای متعال نصرت میخواست. ما ها که انهو اگر چنانچه در یک حادثه‌ای به خدای متعال تضرع کنیم، از مردم و از کسانی که شاهد و ناظر ما هستن که انهو خجالت میکشیم، که انهو این دعا و تضرع عندالله رو اقرار به ناتوانی خودمون در مقابل این قضیه قرار میدیم. فرض کنید حالا یه توطئه‌ای از طرف استکبار مثلا به وجود آمده، باید مشتار گره کنیم و همینطور حماسه و شعار بدیم، دعا و خدایا خودت کمک کن و اینا نباید باشه. ما اینجور تصور میکنیم. پیغمبر اکرم نه، وسط میدان جنگ که دشمن او رو احاطه کرده و حادثه های بزرگ در پیشه، اونجا تضرع میکرد، گریه میکرد، توسل میکرد، دعا میکرد، از خدای متعال میخواست. البته جنگ هم میکرد، تدبیر هم میکرد، آرایش جنگی لشکر رو هم به بهترین وجهی انجام میکرد. در دفاع مقدس خود ما هم همینجور بود. در اینجا هم بچه های ما، جوان های ما متوسل می شدند به ذیل عنایت حضرت حق و به ائمه اطهار علیهم السلام در سختی ها، در مشکلات بزرگ دعا می کردند، خدای متعال هم فرج می داد. این یک. پس اول دعای در سختی ها، کروبات، ول استغفار و عند الذنب. دومی استغفار کردن در وقتی است که گناهی از انسان صادر. ما شب و روزمون مبتلاست به معاصی و ذنوب کوچک و بزرگ، بعضی رو میفهمیم، بعضی رو خودمون ملتفت نیستیم، عادی شده برام. اون ذنبی و گناهی که ملتفت شدیم وقتی انجام دادیم بلافاصله استغفار کنیم. استغفارم فقط گفتن استغفرالله و اتوب الیه نیست، یعنی واقعا عذرخواهی کنیم. استغفار یعنی عذرخواهی از پروردگار، معذرت خواهی، معذرت میخوام پروردگارا. این استغفار، این موجب میشود که موانع استجابت دعا برداشته بشه، موانع صدور دعا برداشته بشه، موانع تضرع برداشته بشه. دعا استغفار خصوصیتش اینه: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عزم، تغير النعم، تنزل النقم، تحبس الدعاء. این هم یک. پس استغفار هم اون کار دومی است که اگر چنانچه انجام بدیم نگرانی های ما از ضرری که از حوادث متوجه میشه برطرف خواهد. سوم و شکر عند النعمه، هر نعمتی که خدای متعال به شما داده شکر کن، که لئن شکرتم لأزیدنکم. این شکر نعمت موجب افزایش نعمت. در روایت دارد که هر وقت یادتون آمد، نه حالا الانی که نعمت رو خدا داد، نعمتی که قبلا داده، و هر وقت یادتون آمد از این نعمت سر به سجده بگذارید، بگید الحمدلله رب العالمین. روایت داره. اگر سوار اسب هستید، گاهی انسان یه جوریش تو خیابون تو کوچه است نمیتوانه مثلا بیفته، میگن اگر سوار اسب هستید سرتون روی اون قاچ زین بگذارید، بگید الحمدلله رب العالمین. یادتون میاد تو کوچه، حالا سجده نمیدونید بکنید، بگید الحمدلله رب العالمین. یعنی شکر نعمت در همه احوال این سه چیزیست که موجب میشود انسان نگران و دلواپس زیان حوادث گوناگون در پیرامون خود نباشه.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من ای مهربان من، نام
تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. ای خالق من نام خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان.
بله دوستان، حدیث گوهربار را از زبان شیوای حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب با هم شنیدیم و همچنین تشکر میکنیم از پاسخ که جناب رضا محمدی فرمودن. اجازه بدین که سوال دوم را خدمت استاد مطرح بکنیم. خواهر محترم پرسیدن: من در اثر بیماری مشکل اعصاب داشتم، به همین خاطر به مادرم خیلی بی احترامی و بی حرمتی کردم موقعی که زنده بودند. حالا که خوب شدم توبه کردم و خیلی هم کارهای خیر برایشان انجام دادم، اما باز هم عذاب وجدان دارم. چه کار باید بکنم؟
عقل و شرع حکم میکنه که انسان گذشته رو دیولش کنه، برای آینده فکر کنه. گذشته گذشته الان نمیتونید کاری کنید، نمیتونید برگردید اون بی‌احترامی ها رو از بین ببرید، نمیتونید مادر رو دوباره زندهش کنید. اینو نباید فکرش رو کرد، باید فکر آینده رو کرد. فکر آینده چیه؟ الان مادر به شدت به شما نیاز داره. یک قدمی که الان بردارید ده ها قدم زمان حیاتشون رو جبران میکنه. یعنی ده ها قدم اگر زمان حیاتشون برمیداشید بنده یک قدم که بعد از فوتشون برمیداری نیست. اگر الان دوری کرد نماز برایشون بخونید، بهتر از اینی که اون زمان حیاتشون یک ماه شب و روز خدمت میکردید و بهشون احسان میکردید. پس الان دست شما بازه، جبران کنید، او از شما راضی خواهد شد و همه اشتباهات و گناهان شما هم با این خدمت الانتون بخشیده میشه. گذشته رو ولش کنید، فکر گذشته رو نکنید، فکر آینده رو بکنید. الان چیکار بکنم؟ حقوق واجبش ادا بکنید، براش خیرات بدید، مبرات بدید، اگه دستون باز هست باقیات صالحات براش انجام بدید، بیمارستان، مدرسه، عرض کنم کارهای عام المنفعه، کتابهای خوب رو هزینه‌شو بدید که چاپ بشه، تو رسانه‌ها کمک کنید و به مجلس اهل بیت علیهم السلام خیرات بدید. اینها باعث میشه که او به شدت از شما راضی بشه و دعاتون کنه و دعاشون هم در حق شما مستجاب میشه. حتی این فکری هم که فکر درستی نیست که الان تو ذهن شما هست، این هم با دعای مادر انشالله برطرف خواهد شد.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بله، تشکر از پاسخ کارشناس محترمی برنامه. اما آخرین سوالی که میخواییم مطرح بکنیم از خدمت استاد محمدی ایست که خواهر محترم دیگر پرسیدن: سر قبر مادرمان میرویم و دعا میکنیم و با او صحبت میکنیم، آیا او متوجه میشود که فرزندش آمده یا نه؟
بله متوجه میشه، با شما هم مانوس میشه، خیلی هم خوشحال میشه، به شدت هم خوشحال میشه و هدایایی هم که براش میفرستید فورا دریافت میکنه و خوشحال میشه از اون هدایایی که فرستادید. اما گریه کردن شما رو خیلی خوشش نمیاد، یعنی نمیفهمید برای چی گریه میکنید. من که بعضی به این خوبی دارم، من که از همه غم و رنج ها رها شدم، گریه برای چی؟ گریه کردن رو اگر متوجه بشه، چون بعضی از روایت داریم که مؤمن رو نمیذارن که از غم و اندوه و از اون چی باعث غصه‌اش میشه آگاه بشه. یعنی فرشتگانی هستن که اون چیزهای از خانواده‌اش که باعث رنج و اندوهش میشه، باعث غصه‌اش میشه، اونها رو ازش پنهان میکنن. حالا این گریه کردن براش اندوه آور باشه و غصه زیادی براش ایجاد بکنه، ازش پنهان میکنن. اگه هم پنهان نکنن اون تعجب میکنه، میگه من که زندگی به این خوبی دارم، من که وضعم به این خوبی است، برای چی گریه میکنی؟ به جای اینکه خوشحال باشی چرا گریه میکنی؟ اما به هر حال در واقع داریم که وقتی انسان به زیارت رو میره متوجه میشن، با انسان انس میگیرن و به شدت خوشحال میشن. وقتی هم انسان میخواد ازشون جدا بشه، از قبلشون جدا بشه، یه حالت استیحاش و یه حالت دلتنگی بهشون دست میده.
تشکر میکنیم از جناب رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، که تا این لحظه با ما بودن و پاسخگوی سوالات شرعی و اعتقادی شما عزیزان. و همچنان سپاسگزار هستیم از شما دوستانی که سوالاتتان را مطرح میکنین که ما با کارشناس محترم برنامه در میان بگذاریم. برنامه امروز اجازه بدین در همینجا به پایان ببریم. تا روز دیگر و برنامه دیگر یکایکتان رو به الله پاک می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم.